بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تشکر میکنم از این فرصتی که شما ایجاد کردید. من دوست دارم حالا به مناسبت شروع محرم 1443 راجع به آثار و ظرفیت هایی که عزاداری داره صحبت کنیم، همچنین برخی از آسیب هایی که میتونه عزاداری داشته باشه و باید تلاش کرد که عزاداری به اون آسیب ها مبتلا نشه. من در این فرصت کوتاه، چون به هر حال مصاحبه است نمیشه طولانی صحبت کرد، به 7 اثر که در عزاداری هست، آثار مثبت، آثار خوب که گاهی تعبیر میکنیم به ظرفیت، اشاره میکنم. البته قطعا منحصر به این 7 مورد نیست. اولا تعظیم شعائره، بزرگداشت یک حادثه بزرگ، حادثه عاشورا، عزاداری بر امام حسین علیه السلام. و خب میدونید تعظیم شعائر یا مستحبه و عبادت ثواب داره، یا گاه بالاتر واجبه، که من گاهی گفتم اگر امروز کسی بگه اصل عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام و بزرگداشت این حادثه واجبه، فتوای غیر فنی نداده. پس این اولین اثر، که خوب اثر کمی هم نیست، انسان کاری بکنه که تعظیم شعائر باشه، ثواب داشته باشه، عبادت باشه. دوم، عزاداری بر امام حسین علیه السلام که حالا بیشتر محور بحث ما هست، زنده کردن اهداف امامه از حادثه عاشورا. یعنی اگر عزاداری که ما مطمح نظرمون هست انجام بشه، اهداف امام حسین زنده میشه. هدف امام حسین احیای دینه، احیای ارزش هاست، حق الله رو رسیدن، حق الناس رو رسیدنه. اهداف امام حسین یکیش مبارزه با ظلمه، و خب اینها با عزاداری صحیح همه احیا میشه. سوم، بیان شریعت، بیان دین خداست. شما توجه کنید اگر مجالس ما، عزاداری های ما دست مبلغان دین باشه، دست عالمان باشه، از این طریق چقدر احکام خدا بیان میشه، مسئله بیان میشه، اخلاق گفته میشه، از توحید، از نبوت، از امامت، از معاد گفته میشه. لذا میتونیم بگیم ظرفیت سومی که در عزاداری هست و اثر سومی که بر عزاداری بار میشه، اینه که شریعت خداوند بیان میشه، دین خدا بیان میشه. چهارم، احیای تشیع و آثار شیعه است. شما از سر اتفاق نگیرید که اگر امروز نامی از شیعه هست و خدا رو شکر روز به روز هم داره این نام بلندتر میشه، یکی از خب دلیلش، ادلش اینه که خب ذات تشیع یک ذات منطقی است، ذات عقلانی است، و لذا استعداد برای زنده ماندن و زنده شدن داره. اما نمیشه انکار کرد که یکی از اسباب این زنده بودن خود همین عزاداری است. ما الان شاید در ده ها کشور عزاداری داریم. خب وقتی عزاداری میشه، من امروز داشتم مطالعه میکردم، فقط در شهر لندن گاهی 100 مجلس برای امام حسین برگزار میشه عزاداری. لندن، انگلستان، قم رو نمیگم، مشهد رو نمیگم. خب اینا طبیعتا موجب احیای تشیع و آثار تشیع میشه. پنجم، رمز اتحاد و وحدت ملی ماست. شما نگاه کنید، ما از طریق همین عزاداری ها، مجالس امام حسین، ملت با سلیقه های مختلف کنار هم میشینن، حتی مذهب هم دیگه ملغا میشه، سنی شرکت میکنه، مسیحی شرکت میکنه، مجوسی شرکت میکنه، شیعه شرکت میکنه. عزاداری هر وقت با شکوتر بوده، ما وحدت ملیمون پررنگتر و منسجمتر بوده. دوران صفویه رو من میخوام مثال بزنم، قطعا دوران صفویه دوران بدون عیبی نیست، ولی به موازاتی که عزاداری رواج پیدا میکنه بیشتر، گرچه قبلش هم بوده، ولی ببینید کشور به وحدت میرسه، یک وحدتی بر کشور پیدا میشه. ما کمتر دورانی داریم مثل دوران صفویه که وحدت ملی خودشون نشون داده باشه. این اتفاق نیست که از یک طرف عزاداری رواج پیدا میکنه، رواج بیشتر، از اون طرف مسئله وحدت ملی است. ششم چیزی که چند سالی است رسم شده، صدای منو دارید آقا؟ بله. و به نظر من رفتار خوبی است، کمک به مستمندان هست. شما نگاه کنید، بسیاری از مردم ما ایام عزاداری گاهی میتونن غذای گرم استفاده کنن از سفره ای که متمولان میدن، و گاهن هم متمولان هم نیستن، چند تا جوان جمع میشن و پولی رو هم میگذارن و یه سفره ای رو میدن. ما میبینیم مثلا در یه جا چند هزار شام داده میشه، چندین هزار، و به نظر من اینو نباید کم گرفت. در این مجالس برای فقرا پول جمع میشه. ما خودمون جلساتی داریم، بنده خودم جلساتی دارم محرم، که تو این جلسات صدها میلیون گاهی امکانات جمع میشه، پول جمع میشه، مردم میان شرکت میکنن، و این رو نباید دست کم گرفت. مخصوصا اینو عرض کردم برای کسانی که گاهی وقتا میان آقا پول روزخانی رو بیام خرج فلان فقیر بکنیم، خرج جهیزیه بکنیم. بنده حالا کسی این کار بکنه، نمیگم شما بی خود کردی، اشتباه کردی، ولی باید توجه بشه که اتفاقا وقتی این جلسات برگزار میشه پولهای زیادی، امکانات زیادی جمع میشه. یعنی در واقع میشه گفت کمک مستمندان به فقرا از این طریق انجام میشه. دیگه آثار هفتم بخوام بگم، آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میشه متعدد بیان کرد. اون چه من محضر شما گفتم بخشی از آثاری بود که بر عزاداری ها مترتبه، ولذا تکرار میکنم امروز اگر کسی بگه عزاداری با این پیام هایی که داره اصلش، حالا جزئیاتش رو من کار ندارم، یک واجب شرعی است از یکی از قربات و افضل قربات الله، به نظرم حرف غیر فنی نزده. اما به موازاتی که این کار محمود و میمون و مبارک این آثار رو داره، اگر خدای نکرده، خدای نکرده آسیب‌هایی رو پیدا بکنه، اولا اون آثار از بین میره، ثانیاً به ضدش تبدیل میشه. باید مواظب اون آسیب‌ها بود که من حالا به چند تا آسیب اشاره میکنم. اولین آسیب خرافه است. متاسفانه گاهی در کنار عزاداری‌های مطبوع و مورد پسند، عقل پسند، شعر پسند، مطابق شر، متاسفانه یه حرکاتی انجام میشه که وحن مذهب، وحن دین، حتی دین اسلام و حتی وحن ملته، که یعنی اگر اینجور جا بیفته که ملتی این کار رو میکنه، برای اون ملت زیبنده نیست. خرافه خیلی حساسه که نباید عزاداری های ما به این خرافه ها مبتلا بشه. بدعت یعنی چیزی که از دین نیست ولی به نام دین تمام بشه، وارد دین بشه، آسیب دیگر این عزاداری هاست. دروغ پردازی، من سوگمندانه باید بگم که بعضی ها مثل این که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. آقای جعفر ملک، من همین عصری داشتم تلویزیون قم رو حتی نگاه میکردم که داشت صحنه ای رو، یک طلبه ای بود داشت نقل میکرد و داشت بیان میکرد، خب دو سه تا خلاف واقعی تاریخی یا حداقل غیر ثابت دیدم این آقا مطرح کرد. خب چرا باید اینجور باشه؟ چرا نباید صدا و سیمای ما مواظبت بکنن؟ چرا نباید شیوه نامه داشته باشن؟ چرا نباید از گویندگان از نقل خواب و غیر نقل‌های غیر واقعی و بدون منبع و آدرس من بشن؟ و اگر یک بار این کارو کردن جریمه‌شون اینه که دیگه اینا رو دعوت نکنن، نه اینکه برن تو صف و نوبت بگیرن بازم دعوت کنن. به هر حال دروغ دروغه، مخصوصا اگر به نام روزه به نام مصیبت بیان بشه گناهش هم شدیدتره، نه این که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه. ایذای دیگران، گاهی وقتا به نام عزاداری خب واقعا دیگران اذیت میشن، مثلا یه بلندگو تا صبح میخواد صدا بده سر صدا کنه، خب شما خوشت میاد، خیلی ها نمیتونن تحمل کنن، حتی مذهبی ها حتی متدینان از بعض از این صداها خوششون نمیاد. به هر حال اذیت کردن اذیت کردنه. امام صادق به یک راوی فرمودن که بد از همه بده و از تو اقبهه، یعنی بدتره، و حسن از هر کسی صادق بشه حسنه و از تو احسنه، چون وقتی بد رو تو انجام بدی تو نسبت با ما داری، نسبت با شیعه داری، نسبت با اهل بیت داری، میگن این اخلاق جعفر ابن محمده. حالا اینجا میگیم تو عزاداری، خب وقتی مزاحمت باشه، مزاحمت چه با رقص و پایکوبی و امثال زالک باشه، چه خدای نکرده با ایجاد صداهای ناهنجار به هر نام دیگری باشه. و بالاخره آخرین موردی که اشاره میکنم، گرچه موارد زیاده، ببینید خود حرکت امام علیه السلام یک حرکت مذهبی سیاسیه، یعنی امام حرکت امام صرفاً مذهبی به معنای مقابل سیاسی نبود، چرا که صرفاً سیاسی هم نبود، حرکت مذهبی سیاسی بود. عزاداری هم در صورتی که در راستای هدف امام باشه همینطوره، یعنی هم مذهبی هم سیاسی، یعنی جنس عزاداری از جنس سیاسی جدا نیست. اما چند سالی است من باید سوگمندانه بگم عزاداری ها بعضا شده باشگاه سیاسی برخی از افراد خاص، میان مردم رو جمع میکنن به اسم عزاداری، خب تا یه حدی هم خوب عزاداری میکنن، اما یه دفعه میخواد ببره تو کانال جناح خاص سیاسی، و وقتی هم بگیم آقا سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست، ولی نمیگی که هیچ وقت هیچ کس عاقلی نگفته که عاشورای ما عین سیاست جناح خاص ماست و ما باید از این ظرفیت برای این جناح اون جناح استفاده کنیم. این ممکنه آثارش در کوتاه مدت به نفع اونا باشه، ولی در دراز مدت هیچ کس سود نمیبره، یعنی جز باخت هیچی نیست. و من این نگرانم آقای جعفر ملک، تو طرف دعا داره میخونه، یه دفعه وسط دعا یه شعار خاص سیاسیه که حالا خوشش میاد، خب این درست نیست. و من نمیبینم اراده ای از صاحبان اراده که به هر حال معار کنه و جلوگیری بکنه، ولی به هر صورت باید به این نکته هم توجه داشت. انشاءالله که عزاداری روز به روز باشکوه تر، معظم و مکرم تر باشه، و انشاءالله از آسیب هایی که شمردیم و آسیب هایی که احیانا وجود داره و ما بر نشمردیم انشاءالله بری باشه.
انشاءالله من از صحبت شما اینجوری متوجه شدم که عزاداری و هیئت سیاسی باشه ولی جناحی نباشه.
بله بله بله، یعنی نه که سیاسی باشه، یعنی نه ببینید اصلا سیاسی هست، من مطلبی که گفتم اینه که سیاسی هست، یعنی جنس قضیه سیاسیه. خب شما وقتی که از اهداف امام حسین بگید میخواد مبارزه با ظلم رو بگید، میخواد امر معروف رو بگید، نهی از منکر رو بگید، خب اینا بحث سیاسی ماست. اما وقتی میکشونیم به یک جناح یک گروه فرقم نمی کنه مال هر طرف میخواد باشه، به نظر من این خیانتی است که اهل بیت نخواهند بخشید.
بعد باره دیگه فرمودید خراف و بدعت میشه مثالا بزنید که توی عزاداری ها هست؟
خب مثل برخی از این حرکات من هیچ وقت آقای جعفر ملک با مثل قمه زدن کنار نیومدم. با این زنجیرهایی که به کمر بزنی، به سینه بزنی، اینجور خون جاری بکنی، هیچ وقت نتونستم این رو دفاع بکنم. با اینکه میدانید من هیچ وقت اینجور نبوده که یک واقعه رو بگیرم و مسلم فرض کنم، نه، طرف مثلا حالا بیفته یه زنجیری به گردنش بیاندازن بخواد صدا بده و ببرنش به طرف مثلا حرم به عنوانی که من سگ اهل بیتم، اینجور چیزا به ما یاد ندادن. آیا در مجالس امام صادق این کارا صورت میگیره وقتی عزاداری بود؟ آیا در مجالس امام باقر این کارا صورت میگیره وقتی که برگزار میشد؟ آیا در حضور عالمان بزرگ در طول تاریخ وقتی عزاداری بود اینجور حرکات میشد؟ یا حرفایی که گاهی زده میشه، ببینید گاهی وقتا یک نکاتی گفته میشه که انسان میدونه اینا ثابت نیست، نمیتونه دفاع بکنه. یا یه چیزی که حالا شما سوال کردید من عرض میکنم، اصلا ببینید بعضی وقتا بعضی مطالب درستم باشه، ممکنم باشه، آیا ما حق داریم هر چیزی رو بگیم؟ یا اگر میدونیم موجب تمسخر میشه، موجب استهزا میشه، دیگه حق نداریم بگیم. بعضی ها میدونید منطقشونی که ما آنچه معتقدیم درسته میگیم، حالا هر که هر جور میخواد برداشت کنه، ما مسئول برداشت دیگران نیستیم. خب خلاف قرآنه، قرآن میفهمد که شما بگید انظرنا، نگید رائنا، لا تقولوا رائنا ولكن قولوا انظرنا. خب چرا رائنا با انظرنا مگه چه فرق میکنه؟ خب اون ملعبه میشد، مذهکه میشد، گفتن نگید اینو بگید. ما که میگم یعنی من مداح، من مبلغ، من سخنران، مسئول برداشت طبیعی دیگران هستم. ببینید گاهی وقتا من یه حرفی میزنم لازمه طبیعیش این سوء برداشت نیست، خب یکی میاد سوء برداشت میکنه، اون مسئولش خودشه. اما اگر یه مطلبی رو من بگم که جان میفته، موجب تمسخر میشه، خب نباید گفت. طرف میاد مثلا بعضی از کرامات رو میگه، ببینید ما انقدر کرامات منطقی و معقول و مستند داریم که اونا رو بیان بگیم، اما حالا یه سری مسائل رو مطرح کنیم که دست بیگانگان هم بیفته و یه عده رو براند، یعنی از دین خدا خارج کنه. حالا شما بگو من حقیقت گفتم، او از دین خدا خارج شد که شد، اینجور نیست. اینا جز خرافه است، جز بدعت، جز حرفایی است که ناصحیحه. یعنی من خرافه که میگم در واقع اضافه میکنم و آنچه که ممکنه امروز اگر بیان بشه جا نمیفته. خب چرا باید گفت؟ شما دیدید دیگه این کلیپ هایی که رو گوشی ها میاد، یه مطلبی رو یک آقای، یک سید بزرگواری، شیخ مطرح میکنه، خب جا نمیفته. شما چیز دیگه بگو، مگه مطلب کم هست؟ مگه نقل کرامت حالا باید حتما به این شکل خاصش باشه؟ شما زندگی ائمه رو بیان کنید کرامته، زندگی امام رضا کرامته، زندگی امام صادق همش کرامته، منتها به شرطی که معقول درست بیان بشه.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.